رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت را به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا اخیراً از طرح هزینه $2 تریلیون به هدف نوسازی جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیربناهای کشور خبر داده، ولی انتظار می‌ره که این طرح در کنگرس با موانع مواجه شود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه در سرآغازی برنامه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کنه.
سلام و وقت بخیر. روینا شابی سخنگوی اداره احصائیه مرکزی افغانستان به صدای امریکا گفت که واردات آن کشور در سال 1399 خورشیدی در مقایسه با صادرات افغانستان در بخش امتحان و خدمات چندین برابر بیشتر بوده است.
ارزش صادرات کشور در سال 1399 در حدود $776.7 میلیون محاسبه شده و ارزش واردات اجناس در سال 1399 $6,537.6 میلیون محاسبه شده. همچنین واردات خدمات ما در سال 1399 $1,103.5 میلیون محاسبه شده.
جزئیات این گزارش را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خواهید شنید. ده تن از جنرالان پیشین قوای بحری ترکیه پس از آن بازداشت شدند که از یک پروژه ایجاد آبراه حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور انتقاد کردند. پروژه ایجاد آبراه 45 کیلومتری که از برنامه‌های مورد علاقه آقای اردوغان است، پابندی ترکیه به معاهده مونتوروکس را زیر سوال برده است. معاهده‌ای که غیر نظامی سازی بحیره سیاه از طریق ایجاد قوانین و مقررات سخت تجارتی در مسیر بحیره مدیترانه را فراهم می‌سازد. در نامه‌ای که از سوی 104 نفر از افسران بحری بازنشسته ترکیه امضا شده، متحد ماندن به این معاهده در راستای منافع ملی ترکیه تلقی شده است. از این میان حکم بازداشت 10 جنرال بازنشسته صادر شده و از 4 جنرال دیگر نیز که به دلیل کهنسالی بازداشت نشدند خواسته شده تا خود به اداره پلیس بیایند. سارانولی ترکیه میگوید که این افراد به تلاش برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و برهم زدن نظم مبتنی بر قانون اساسی متهم شدند. این اصطلاحات شبیه اتهاماتی است که به دنبال شورش‌های ناکام 2016 میلادی به منتقدان رجب طیب اردوغان وارد شده بود. مقام های ترکیه با این ادعا که نامه اعتراضی این افسران در واقع تقاضایی برای کودتا است، نسبت به آن واکنش شدید نشان دادند. رئیس پارلمان ترکیه روز گذشته گفت ابراز نظر یک بحث است، اما دادن فراخوان برای کودتا چیز دیگری است. ترکیه سابقه چندین کودتا را در تاریخ خود دارد و اردوی این کشور نسبت به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز در چنین موارد به شدت اساس است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن قادر خواهد شد دوباره دیگر خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری آن کشور کند. دوره ریاست جمهوری کنونی رئیس جمهور پوتین در سال 2024 میلادی پایان می‌یابد. اگر آقای پوتین بخواهد، این قانون تازه توشیح شده وی را قادر خواهد ساخت تا سال 2036 میلادی در کرسی ریاست جمهوری روسیه باقی بماند. این قانون بر اساس تعدیلات تهیه و در نهایت توشیح شد که در سال گذشته در قانون اساسی روسیه به وجود آمد. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند، به بیش از 131 میلیون و 419 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان نزدیک به 2 میلیون و 855 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 3,672,250 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 555,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های ایرانی یک فرد را به زن جاسوسی برای اسرائیل و چندین فرد دیگر را به زن تماس با ادارات استخباراتی خارجی در آن کشور دستگیر کردند. این موضوع را رسانه‌های دولتی ایران امروز دوشنبه گزارش دادند، اما در مورد هویت اکثر افراد دستگیر شده جزئیات ارائه نکردند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مقام‌های استخباراتی آن کشور گزارش دادند که یک جاسوس اسرائیلی با شمار دیگر جواسیس در ولایت آذربایجان واقع در شرق ایران دستگیر شدند که با ادارات استخبارات خارجی چندین کشور در تماس بودند. مقام های اسرائیلی تا حال در مورد این دستگیری ها تفسیر نکردند. ایران که اسرائیل را منعیست یک کشور به رسمیت نمیشناسد، مقام های اسرائیلی را به تخریب کاری و قتل دانشمندان از تیان کشور متهم کردند. در سال 2020 میلادی یک شهروند ایرانی به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده محکوم شد و سال گذشته در آن کشور اعدام شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه بار دیگر به دلیل اتهام‌های فساد اداری در محکمه حضور یافت. صدر اعظم کنونی اسرائیل در حال در محکمه حضور یافت که اعضای سیاسی آن کشور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در حال بررسی اند که آیا آقای نتانیاهو حکومت آینده آن کشور را تشکیل دهد یا خیر. آقای نتانیاهو که طولانی ترین صدر اعظم اسرائیل است، در دو سال گذشته 4 بار انتخابات پارلمانی را در آن کشور برگزار کرده است. روند محاکمه آقای نتانیاهو در حال برگزار شده است که این سیاستمدار اسرائیلی تلاش نهایی خود را به خرج می دهد تا در قدرت باقی بماند. نتانیاهو 71 ساله که از 12 سال به این سو در قدرت است، به اخذ رشوه، سوء استفاده از اعتماد مردم و کلاهبرداری متهم شده است. اتهامی که از سوی صدر اعظم کنونی اسرائیل رد شده است. بر اساس قوانین اسرائیل، صدر اعظمی که به ارتکاب جرم متهم شده باشد، نیاز ندارد در جریان محاکمه استعفا بدهد و یا به گونه‌ای از قدرت کنار برود. آقای نتانیاهو نخستین صدر اعظم بر حال اسرائیل است که به فساد اداری محاکمه می شود. مقام‌های وزارت دفاع اوکراین امروز دوشنبه گفتند که قرار است بریتانیا و اوکراین با مشارکت اعضای ناتو در تابستان سال جاری میلادی تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کنند. اقدامی که ممکن مقام‌های روسی را عصبانی کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس قوای عمومی اردوی اوکراین با نشر اعلامیه گفته است که در این تمرینات بیش از 1000 پرسنل نظامی از 5 کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اشتراک خواهند کرد. اعلام تمرینات نظامی پس از آن صورت گرفت که ناتو روز پنجشنبه نگرانی خود را در مورد افزایش حضور نظامیان روسیه در نزدیکی شرق اوکراین بیان کرد. در همین حال روسیه هشدار داده است که تشدید منازع در منطقه دنباس اوکراین می تواند موجب نابودی اوکراین شود. مقام های کرملین روز جمعه گفتند که جابجایی قوای ناتو در داخل اوکراین ثبات را در سرحدات روسیه تهدید می کند و مسکو ناگزیر است تا اقدامات بیشتر امنیتی را روی دست بگیرد. پس از آن که روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمیه اوکراین را ضمیمه قلمرو خود ساخت، جنگ خونین در شرق اوکراین آغاز شد که به گفته مقام های کیف 14000 نفر در این درگیری کشته شده اند. کیف و اوکراین یک دیگر را به خشونت‌های اخیر مقصر می‌خوانند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌ها امروز دوشنبه گفتند که به اثر تصادم یک کشتی حامل 50 مسافر با یک کشتی باربری در دریای شیتالاکسیا واقع در جنوب داکا پایتخت بنگلادش حداقل 26 نفر کشته شدند. مقام‌های بنگلادشی گفتند که شماره از مسافرین این کشتی هنوز هم ناپدیدند. با گفته مقام های بنگلادشی، کشتی مسافربری غرق شده و تا حال 21 جسد قربانیان از آب بیرون آورده شدند. مقام ها و پلیس بنگلادش گفتند که شماری از مسافرین این کشتی موفق به شنا شدند و خود را به ساحل رساندند. صدها نفر همساله به اثر تصادم کشتی ها در بنگلادش جان می بازند و دلیل عمده این تصادم ها معیارهای غیر مسئول کشتی ها خوانده شده است. مقام ها امروز دوشنبه گفتند شمار افرادی که به اثر سیلاب و لغزش زمین در برخی از جزایر واقع در جنوب شرق اندونزیا و تیمور شرقی کشته شدند به 97 نفر افزایش یافته است. مقام ها گفتند که قربانیان این حادثه ممکن افزایش یابد و هزاران باشنده این جزایر از خانه هایشان بیجا شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات اندونزیایی گفتند که حداقل 70 نفر در مناطق غربی و شرقی ولایت نوسا تنگا به اثر این سیلاب و لغزش زمین کشته شدند و 70 نفر دیگر هنوز هم مفقود الاثرند. در تیمور شرقی که جزایر مشترک با اندونزیا دارند، کم از کم 27 نفر به اثر این سیلاب و لغزش زمین جان باختند و 7000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. در جزایر اندونزیا حدود 30000 نفر از این سیلاب‌ها و لغزش زمین متاثر شدند و شماری از باشندگان مناطق آسیب دیده به مراکز امن انتقال داده شدند. این سیلاب‌ها و لغزش زمین موجب خسارات مالی هنگفت نیز گردیده است که باعث تخریب صدها خانه در این جزایر می شود. اندونزیا معمولاً در فصل‌های بارندگی با سیلاب‌های مرگباری روبرو می شود. در ماه جنوری امسال جاری شدن سیلاب در جنوب آن کشور منجر به کشته شدن 40 نفر گردید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا میگوید که حدود 125 میلیون نفر، نزدیک نیم کل نفوذ آن کشور، در مناطق زندگی میکنند که با تهدید لغزش زمین روبروست.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دکتران امروز دوشنبه گفتند که به اثر درگیری‌های مسلحانه امروز 18 نفر در شهر الجنینا واقع در سودان کشته شدند و 54 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که این درگیری مسلحانه میان شعب نظامیان و قبیله مسالیت روز گذشته آغاز شد و امروز دوشنبه در سراسر آن شهر گسترش یافت. از جزئیات این درگیری‌ها تا حال گزارش در دست نیست. و وزارت صحت هند امروز دوشنبه از ثبت 103,558 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در یک روز خبر داد که بلندترین آمار روزانه ابتلا به این بیماری در سال جاری میلادی است. ممبئی پایتخت تجارتی هند و مرکز ایالت مهاراشترا که حدود نیمه از موارد جدید در آن ثبت شده با محدودیت‌های جدید رفت آمد روبرو شده است. نواب ملک یکی از مقام‌های ایالت مهاراشترا گفته است که سر از روز دوشنبه قیود شبگردی از ساعت 8 شب تا 7 صبح در این ایالت وضع خواهد شد. قرار است مراکز خرید و فروش، سینماها، رستوران‌ها و اماکن دینی بر روی مردم مسدود شود. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، هند تا حال بیش از 12.5 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 را گزارش داده است که از آن جمله بیش از 161,100 نفر بستر این بیماری کشنده در آن کشور جان باخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش هایی برنامه. بانک جهانی گفته که افغانستان در سال روان میلادی با توجه به چالش‌های امنیتی و سیاسی رشد اقتصادی کندی خواهد داشت. این بانک پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 1% خواهد بود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
گزارش تازه بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که کووید 19 اقتصاد این کشور را در سال 2020 میلادی صدمه زد و رشد اقتصادی آن 2% کاهش یافت. این گزارش گفته است که رشد سکتور زراعت تا حد توانست منجر به ثبات اقتصادی در جریان بحران کووید 19 شود، اما چالش‌های امنیتی و سیاسی از یک طرف و احتمال بحران خشکسالی از طرف دیگر موارد اند که منجر به کندی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 می شود. توبیاس حق، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای افغانستان، گفت که در کنار بحران کووید 19، وضعیت نامعلوم سیاسی، افزایش ناامنی و آینده مبهم افغانستان پس از صلح سبب شده که در افغانستان روند سرمایه گذاری افت کند. تاجران بسیار مایوسند. اعتماد در سطح بسیار پایین قرار دارد. سرمایه گذاری در سطح پایین است. کاروبار به جای بهبودی به سوی وخامت می رود. به همین خاطر سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری نیستند و نمی خواهند پولشان در چرخه اقتصادی به کار بیفتد، چون آنها از آینده مبهم نگرانند. این اقتصاددان ارشد بانک جهانی تأکید کرد که بدون سرمایه گذاری سکتور خصوصی، گراف رشد اقتصادی افغانستان رو به نزول خواهد بود. بانک جهانی گفته است که اگر بحران کووید 19 در سال 2022 اندک مهار شود، افغانستان 3% رشد اقتصادی خواهد داشت. اما رشد سریع جمعیت در این کشور از موانعی است که فراراه رسیدن درآمد سرانه ملی تا سال 2025 به سطح قبل از شیوع کرونا خواهد بود. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، گفت که کندی بهبود وضعیت اقتصادی به معنای بلند بودن نرخ بیکاری، کاهش میزان عواید دولت و در نهایت دشواری شرایط زندگی مردم افغانستان خواهد بود. اما بانک جهانی برای افغانستان در سال 2021 میلادی چه مبلغ پول را در نظر گرفته است؟ آقای کرالی در پرسش صدای آمریکا گفت:
سطح حمایت مالی از افغانستان فعلا در سال 2021 دوروبر 700 میلیون دلار است و احتمال دارد که به 750 میلیون برسد. ما همچنان حمایت جامعه جهانی را داریم که تخمینی 650 میلیون دلار است که مجموع 1.4 میلیارد می شود.
رئیس بانک جهانی برای افغانستان افزود که بعد از تامین صلح نیز و حمایت از افغانستان ادامه می‌دهند و هرگاه روند صلح در این کشور به سوی مثبت پیش برود، فرصت افزایش کمک‌های جهانی برای افغانستان وجود خواهد داشت. به گفته آقای کرالی، باید مردم افغانستان مطمئن شوند که توافق صلح به نفعشان است و به باور او این توافق منجر به بسیج ملی، ادغام افراد مسلح در جامعه و برگشت مهاجرین خواهد شد که همه این موارد به کمک‌های بیشتر بین المللی نیاز دارد. قیس محمدی کارشناس اقتصادی به این نظر است که تحولات سیاسی، امنیتی و صحی بدون شک روی رشد اقتصادی افغانستان تأثیرات داشته و این روند ادامه خواهد داشت. آقای محمدی گفت که هرگاه رشد اقتصادی در سال کاهش می‌یابد، این تأثیر بر سال بعدی آن نیز پا بر جا می‌ماند و حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت باید اقدامات کند.
در داخل افغانستان بودجه به صورت کامل به مصرف برسه، برای مردم پروژه انکشافی تطبیق شود تا اونا صاحب کار و وظیفه شوند و از فقیرتر شدن و بیکارتر شدن مردم جلوگیری شوند. و ای که عواید حکومت به صورت کامل جمع‌آوری شوه و از فساد جلوگیری شوه، خودش میتونه رشد اقتصادی را افزایش بده و بهتر بسازه.
بانک جهانی نیز در گزارشش تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومتداری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. همچنان این بانک گفته است که عامیان مالی و شرکای جهانی نیز میتوانند با تعهد کمک‌های دوامدار و چندین ساله و توافق روی اولویت‌های اصلاحی که منجر به ادامه حمایت مالی می‌گردد، در ایجاد اعتماد دوباره سکتور خصوصی نقش بنیادی بازی کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
اداره ملی امتحانات کنکور گفته که روند آزمون کنکور سال 1400 خورشیدی احتمالاً تا 22 روز آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که افغانستان در تهدید جدی موج سوم ویروس کرونا قرار دارد و وزارت تحصیلات عالی کشور گفته که در حال اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از شیوع این ویروس در میان محصلان است. سمسام سیرت جزئیات بیشتر را توجه می‌رساند.
اداره ملی امتحانات کنکور پلان احتمالی خیش را برای برگزاری آزمون کنکور سال 1400 خورشیدی که در 3 مرحله اخذ خواهد شد اعلام کرد. بر بنیاد این پلان آزمون کنکور سراسری در 8 سور یعنی تا 22 روز آینده آغاز می شود. نسیم گل سهار، مسئول ارتباطات اداره ملی امتحانات، به صدای آمریکا گفت که در صورت پیش نشدن مشکلات اقلیمی، امنیتی و تکنیکی این پلان تطبیق خواهد شد.
اداره ملی امتحانات امسال تدابیر جدی را اتخاذ کرده. این نخستین بار است که امتحان به این شکل وسیع تنظیم شده است. یعنی در 15 ولایت همزمان امتحان کنکور برگزار می شود که سابقه ندارد.
بر بنیاد پلان اداره ملی امتحانات کنکور، دور نخست امتحان کنکور در ولایات سمنگان، سرپل، غور، نیمروز، بادغیس، فرا، نورستان، پکتیکا، دایکندی، زابل، ارزگان، هلمند، قندهار، بامیان، میدانوردک، لوگر، پکتیا، خوست، کاپیسا، پنشیر، لغمان، کنر، پروان، ننگرهار و بغلان در 8، 9 و 10 سور برگزار خواهد شد. دور دوم امتحان کنکور در ولایات فاریاب، بلخ، بدخشان، غزنی، جوزجان، تخار، هرات و کندز در 30 و 31 سور و دور سوم در کابل در 14 و 15 ماه جوزا برگزار می گردد. سالانه کم و بیش 200,000 تن در آزمون ملی کنکور افغانستان اشتراک می کنند. آقای سهار گفت
چباندی اتش پیت زرایت را اویاز رو پوری جذب با پانتونونو کیوی او شاوخوا اتل زرا نفر
بیش از 68 یا 70,000 در پوانتون های دولتی، حدود 18,000 در دارالعلوم های دینی و همین گونه 34,000 در انستیتوت ها جذب خواهند شد که این کم و بیش 110,000 تن می شود. اما شماری از انستیتوت ها و رشته ها در پوهنتون ها تازه تأسیس شده که امکان دارد مجموع جذب میان 110 تا 115,000 تن باشد.
انستیتوت ها نوی جور شوی یا پوهنتون که زین رشته نوی ایجاد شوی نو طول جذب یولک و لزر و سخاطر یولک و پینزل لزر پوری.
این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده که این کشور کشور در تهدید جدی موج سوم شیوع ویروس کرونا قرار دارد و نوع جهش یافته این ویروس که به نام ویروس بریتانیایی نیز معروف است در این کشور در حال گسترش است. اداره ملی امتحانات به تهدید همگیری ویروس کرونا اشاره نکرده است، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که سال گذشته به دلیل شیوع این ویروس سکتگی های جدی در دروس دانشجویان ایجاد شد، هرچند به گفته مقام های این وزارت برای نخستین بار سیستم آنلاین تدریسی ایجاد شد و روند آموزش از راه دور تطبیق گردید. حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد آمادگی ها برای جلوگیری از شیوع موج سوم ویروس کرونا در مراکز تحصیلات عالی گفت:
به تازگی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون علوم طبی کابل هدایت داد تا برای پیشگیری از شیوع موج سوم کرونا یک طرح و راهکار مؤثر را آماده و با رهبری وزارت تحصیلات عالی در میان بگذارد.
در سال 1399 خورشیدی همگیری ویروس کرونا در کنار اینکه سبب مسدود شدن مراکز تحصیلات عالی و توقف دروس حضوری شد، آزمون ملی کانکور را نیز با چالش مواجه ساخت و این آزمون با تأخیر برگزار شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اشتراک کنندگان یک نشست برای صلح در شهر مزار شریف به این باور هستند که صلح در افغانستان یک نیاز جدی است و ما تا کنون صدای صلح های مردم از سوی طرف های دخیل به درستی شنیده نشده. اشتراک کنندگان این نشست از حضور کمرنگ جوانان و تأخیر در گفتگوها انتقاد کردند. میرویس بیژن گزارش میده.
نشست بلخ برای صلح، گفتمان یک روزه جوانان، فعالان مدنی و کارکنان دولتی از ولایت‌های شمال و شمال شرق است که به همکاری میدیوتیک افغانستان پس از کندهار و هرات در مزار شریف برگزار شده است. محور این نشست راه‌های رسیدن به صلح است که میان اشتراک کنندگان به تبادل گرفته می شود. اشتراک کنندگان این برنامه به این باورند که تبعیض، تعصب و افرادگرایی از چالش‌های جدی در برابر تأمین صلح در کشور می باشد. امالبنین پیگیر یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید:
اگر نتونیم به افرادگرایی یک راه حل پیدا بکنیم و اگر نتونیم واقعا مردم را این حس بدهیم که این پروسه از اونا هست، هیچگاه ما با یک ثبات پایدار نمی رسیم. اگر ما با یک موافقتنامه صلح برسیم، با یک صلح واقعی در افغانستان نمی رسیم.
اشتراک کنندگان در نشست بلخ برای صلح حضور کمرنگ جوانان و آتش بس را از موضوعات جدی و قابل نیاز برای صلح در افغانستان می دانند. آزادبیگ رسولی و آیت الله برمک از اشتراک کنندگان ولایت های شمال و شمال شرق در مزار شریف به این نظرند که
در روند پروسه صلح نقش جوانان کمرنگ هست. اگر هم او جوانایی که هستن اشتراک کردن، اونا امو فرزندای رهبران هستن و یا کسایی هستن که از نزدیکترین های امو رهبرای سیاسی هستن که اونا رو معرفی کردن.
از دولت و پروسه های سیدقل در پروسه صلح مخصوصا طالبان و دولت افغانستان تقاضای ما هست که زودتر هر چاجل یک آتش بسی زودنگام تا که پروسه صلح پروسهش پیش میره تا با نتیجه ای که میرسن اقل نشینا بتانن یک آتش بسی موقتی را اینا ایجاد بکنن.
برگزار کنندگان نشست بلخ برای صلح میگویند که پیشنهادهای اشتراک کنندگان در مورد راه‌های حل منازعه و رسیدن به صلح را جمع‌آوری می‌کنند و به عنوان یک سند به حکومت افغانستان، سازمان ناتو و طرف‌های دخیل در گفتگوهای صلح تسلیم می‌کنند که تا بقای صلح را در کشور ضمانت کند. رضا صدر برگزار کننده این نشست می‌گوید:
از نهادهای صنفی، از نهادهای مدنی و همچنین بخش‌های دولتی اینجا نمایندگانشون جمع کردیم که در رابطه با نگرانی‌ها، پیشنهادات و راه حل‌هایی که در رابطه با حل منازعات و همچنین مسئله صلح سرنوشت افغانستان هست، نظریات اینا رو جمع‌آوری کنیم و در مجموع در نهایت به یک سندی تبدیل کنیم، اینا رو به طرف‌های صلح افغانستان ارائه کنیم.
در حالی که قرار است به‌زودی نشست ترکیه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان برگزار شود، اما حکومت افغانستان از حمایت کنندگان جهانی صلح خواستار برگزاری انتخابات زودنگام شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اخیراً از طرح هزینه 2 تریلیون دلاری و هدف نوسازی پلها، جاده ها و سایر زیربناهای کشور خبر داد، ولی انتظار میره که این طرح در کانگرس با موانع مواجه شود. میشل گوین گزارشگر صدای آمریکا گزارشی در مورد تهیه کرده که برگردان او را لیلا محبیب عظیمی به توجه میرساند.
طرح زیربنایی را که رئیس جمهور بایدن پیشنهاد کرده تصویر گسترده از آنچه را ارائه می کند که به عنوان زیرساخت یا زیربنا محسوب می شود. این صرف برای اعمار و ساختن سرک ها، جاده ها و پل ها نیست، بلکه برای ایجاد اینترنت و تکنولوژی گسترده غرض کاهش تغییرات اقلیمی و آب و هوا نیز می باشد. پیت بودجج وزیر حمل و نقل ایالات متحده که در برنامه این هفته شبکه ای بی سی صحبت میکرد گفت:
از نظر من همچو چیزی یک بار در زندگی اتفاق میفتد. فکر نمیکنم در 50 سال آینده زمان دیگری شاهد همچو ترکیب از ضرورت آشکار، علاقه دو جانبه گسترده و رئیس جمهوری بسیار حامی و متحد بتوانیم باشیم. در این حال نه فقط خود زیربناها را بلکه مشاغلی را که خواهیم دید.
برنامه مشاغل این محموله مساعدت شامل ایجاد نیروی کار انرژی پاک در کشور و تقویت آن به عنوان یک مسلک است. رهبران جمهوری خواه می گویند این پیشنهاد خیلی بزرگ و گسترده است. این محموله یک شبکه 500 هزار دستگاه چارج برقی موترها را تا سال 2030 پیش بینی می کند. روی بلانت سناتور جمهوری خواه در نشست با شبکه ای بی سی گفت:
وقتی مردم به زیربنا فکر میکنند، به جاده، پل، بنادر و میدانهای هوایی فکر میکنند. این بخش بسیار کوچکی از آن است که آنها آن را محموله کمک های زیربنایی میخوانند.
پرداخت مصارف لایحه نیز مسئله دیگر است. این بسته افزایش مالیات برای شرکت ها را پیشنهاد میکند. جمهوری خواهان می گویند با این کار مخالف هستند. رهبران دموکرات کانگرس می خواهند این لایحه در ماهای آینده برای توشیح به رئیس جمهور برسد. این محموله آزمایش برای وحدت حزب دموکرات خواهد بود. اگر بایدن نتواند از هیچ جمهوری خواه حمایت حاصل کند، باید در مجلس سنا که به طور مساوی تقسیم شده است تمامی اعضای دموکرات با آن رای دهند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات که الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.